عمر ابن سعد را به شک و تردید انداخت و شب تا صبح با خودش درگیر بود، اما در نهایت حکومت بر رأی و کشتن امام حسین علیه السلام را انتخاب کرد و فردایش اولین کسی بود که تیر را به سوی سپاه امام حسین علیه السلام پرتاب کرد و گفت: ای لشکریان، نزد عبیدالله ابن زیاد گواهی دهید که من اولین تیر را به سوی حسین پرتاب کردم. ای دورایی های قدرت در این 30-40 سال ناامنی ها و جنگ خانگی در افغانستان خودش را به اشکال مختلف نشان داده و بعضی چه بد امتحان دادند. متاسفانه بعضی ها هم در جبهه مردانگی باختند و هم در جبهه آزادگی. بریم سراغ بخش پایانی برنامه و صحبت‌های استاد موحد بلخی را با هم بشنویم.
آینه در کربلا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تقدیم احترام داریم. در این جلسات و یکی دیگر از اقطاب شعر بلند دری جناب عطار نیشابوری مطالب را از ایشان نقل میکنیم. عطار نه تنها خون حسین را باعث قوام و دوام عالم و دین میداند، چون حضور امام هم در تکوین نقش دارد و هم در تشیع، هم در جهان نقش دارد، هم در زندگی انسان نقش دارد. عطار نه تنها خون حسین را باعث قوام و دوام عالم و دین میداند و آن را سار الله معرفی میکند، بلکه آفریدگار نهضت عاشورا را امام مشرق و مغرب عالم و نیز رهبر همه آسمانیان و زمینیان هم میداند و نیز او را اصل و ریشه خاندان عصمت و طهارت معرفی میکند که 9 خورشید دیگر از ریشه او برخاستند که همه اونها معصوم و مطهرند و بر علاوه پدر و برادر مهربانش امام حسن مجتبی 12 امام بر حق به شمار میروند که حضرت حق اونها را برای هدایت خلق و عالم برگزیده و هر یک به تعبیر عطار راوی پرده رازند. اما حسین در این میان براستی به خاطر همون حماسه بی‌نظیرش ویژه است. اوی که بار مهنت کربلا و جان نثاری در راه دوست را اونچنان عاشقانه و عارفانه در ظهر عاشورا کشید و همه دار و ندارش را فدای محبوب کرد. عطار میگوید: امامی کافتاب خافقین است، امام از ماه تا ماهی حسین است. این همون یادآوری نقش و حضور امام در عالم تکوین و تشریع است. حجت و امام و معصوم هم در عالم تکوین نقش دارد و هم در عالم تشریع. پیغمبر ما هم پیغمبر انسان ها و جن و هم به اذن خداوند هادی و راهنما و رزق رساننده به عالمیان است. وجود او رحمت للعالمین است، نه تنها برای انسان ها بلکه برای همه موجودات. به اذن خداوند و با اجازه خداوند او این مقام و منصب را داشت و دارد و نیز اوصیای او ائمه معصومین و اولیای الهی همه این نقش را دارند. بدین رو جناب عطار میگوید: امامی کافتاب خافقین است، آفتاب مشرق و مغرب، امام از ماه تا ماهی حسین است، امام آسمان و زمین. چو خورشید جهان را خسرو آمد، که 9 معصوم پاکش پس رو آمد. حسین چون خورشید خسروانی پیشا پیش 9 امام و معصوم دیگر که از نسل او آمدن این نقش را دارد. چو خورشیدی جهان را خسرو آمد، که 9 معصوم پاکش پس رو آمد. چو اون خورشید اصل خاندان است، و مهرش 9 فلک از پی روان است. حسین خورشیدی است که در آسمان حیات بشری دور میزند و میچرخد، اما نه فلک دیگر، نه آسمان دیگر هم او را همراهی میکنند و بر گرد این خورشید و در مدار او میچرخند. چراغ آسمان مکرمت بود حسین. شاید هم اشاره باشه به این فرموده رسول خدا که فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. حسین چراغ هدایت است، چراغ هدایت بشر و انسان در زمان خود و پس از زمان خود می باشد. چراغ آسمان مکرمت بود، جهان علم و بحر معرفت بود. به همت هر دو عالم کم گرفته، هر دو عالم پیش همت حسین کم می آیند. به همت هر دو عالم کم گرفته، ولی نورش همه عالم گرفته. رخ او بود خورشید الهی، شب تاریک مویش از سیاهی. کسی کو آفتاب و شب به هم خواست، حسن آن از حسین آمد به هم راست. امام ده و دو حق کرد قسمت، دوازده امام. امام ده و دو حق کرد قسمت، که هر یک پرده سازد ز اسمت. ده و دو پرده زان آمد پدیدار، حسینی بود اما پرده زار. ببردن را او گر مبتلا بود، ولی خونریز او در کربلا بود. ما میبینیم که چقدر عظیم و عزیز این شاعر عزیز، نقش خاندان رسول و دوازده امام و چهارده معصوم را بیان میکند و چی جایگاه برای حسین در میان این دوازده امام میدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میخواییم در دقایق پایانی برنامه ای رو بگوییم که متاسفانه کربلا در افغانستان هر روز تکرار میشه. هر روز اونایی که میخواین پرچم نهضت حسینی را زنده نگاه کنن تهدید میشن و جانشان در خطر هست. در این روزها هم خبرهای خوبی از افغانستان نداشتیم. باز هم انتحار و باز هم کشته شدن تعدادی از عزاداران حسینی. از آزادگی بدور است اونایی که جان دیگران را میگیرن، اونایی که ننگ همیشگی را با خود همراه میکنن. یک نکته دیگر هم بگیم و خب بحث را جمع بکنیم، این که درباره آزادی بیان خیلی صحبت میشه. حالی هم که بسیاری ها نگران آزادی قلم و بیان در افغانستان هستند. جالب است بدانیم که در کربلا هم تلاش کردن جلو آزادی بیان را بگیرن. شاید بپرسین چه قسمی؟ بله، هر وقت که حضرت امام حسین علیه السلام میخواست با لشکریان کوفه و شام صحبت کنند و اونا را از عاقبت کارشان آگاه بسازند، دستور داده میشد که بر طبل‌ها بکوبند تا صدای امام حسین علیه السلام شنیده نشود. با آن هم بعضی که صدای امام حسین علیه السلام را شنیدند دلشان نرم شد و به سپاه امام ملحق شدند. چقدر خوب هست کسانی که در رأس هستند و قدرت دارند این مردانگی و آزادگی را داشته باشند که جلو آزادی بیان را از کسی نگیرند. بانن که هر کسی اعتقاد خودش را، نظر خودش را بیان بکنه، اگر درست باشه او فطرت خداجو و حقیقتگرای هر انسانی او مسئله را قبول میکنه و اگر نادرست باشه خب قبول نمی کنند. دیگه ای که سردمداران و حکام بعضا نگران بعضی مسائل هستن به نظر می رسه که اونقدر جالب نیست. بله، باید اداره کرد یک مملکت و یک کشور را، ولی ما که همیشه از آزادی بیان میگیم و در کشورهای مثل افغانستان که ادعا میشه خب هر کسی هر حرفی بیایه بزنه در امن و امان هست و بعد از او بسیاری از خبرنگاران دستگیر میشن، این خلاف آزادی بیان هست. تا تشکر از اینکه با ما همراه بودین دوستان عزیز. وقت برنامه به پایان رسید. شما را به خداوند قادر و متعال می‌سپاریم.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
امرالله صالح: طالبان از ظواهری را مخفیانه به خاک سپرده است. پنتاگون: برای سرکوب تروریست‌ها به حضور نظامی در افغانستان نیاز نداریم. و کرزی: امریکا اشتباهات خود را در قبال افغانستان جبران کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره و شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. معاون پیشین رئیس جمهوری فراری افغانستان مدعی شد که طالبان جسد ایمن الظواهری رهبر پیشین القاعده را مخفیانه دفن کرده است. امرالله صالح معاون اول اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در فیسبوک خود نوشت: طالبان به صورت مخفیانه جسد ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده را در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار دفن کرده است. صالح افزوده است: کسی از قندهار با ارسال عکس و مشخصات جغرافیایی مدعی شده که جسد الظواهری و همراهانش در ولسوالی پنجوایی مخفیانه به خاک سپرده شده است. یک مقام بلندپایه پنتاگون با اشاره به حادثه اخیر ترور رهبر القاعده در افغانستان گفت: این رویداد نشان داد که اگر آمریکا در خاک افغانستان سرباز هم نداشته باشد، باز هم می تواند سازمانهای تروریستی را سرکوب کند. کالین کال معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا افزود: در حمله‌ای که 10 روز پیش علیه الظواهری رهبر شبکه القاعده و دومین طراح حمله 11 سپتامبر انجام شد، ما نه تنها به القاعده بلکه به دیگر سازمانهای تروریستی نشان دادیم که می توانیم آنان را هدف قرار دهیم. کال اضافه کرد: اکنون که دیگر هزاران عسکر ما در افغانستان حضور ندارند، اما ما باز هم می توانیم از منافع ملی و حیاتیمان حفاظت کنیم. رئیس جمهوری ازبق افغانستان گفت: آمریکا باید اشتباهات خود در افغانستان را جبران و برای کمک به مردم این کشور هرچه سریع‌تر ذخایر ارضی افغانستان را آزاد کند. حامد کرزی رئیس جمهوری ازبق افغانستان در گفتگو با یک رسانه آمریکایی با ابراز تأسف از تلفات افراد ملکی افغانستانی در دوران حضور نیروهای خارجی در این کشور افزود: آمریکا در 20 سال گذشته با بمباردمان خانه‌های مردم موجب کشته شدن افراد ملکی زیادی در این کشور شد. بسیاری از افغانستانی‌ها را بی‌دلیل کشت و نمی‌توانم باور کنم اشتباهی این کار را کرده باشد و باید اشتباهات خود را در قبال افغانستان جبران کند. کرزی روند خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و بحران میدان هوایی کابل را بی‌شرمانه خواند و اظهار کرد: و دنبال خروج عجولانه آمریکا از افغانستان شاهد صحنه‌های غم‌انگیزی در میدان هوایی کابل بودیم که در آن اطفال را از خانواده جدا کردند و دو نفر هم هنگام بلند شدن طیاره نظامی از میان جمعیت جان خود را از دست دادند که این موضوع همیشه لکه لنگی برای همه ما خواهد بود. رئیس جمهوری اسبق افغانستان تصریح کرد تمام مقامات طالبان و دنبال رابطه با آمریکا هستند، اما طالبان باید این را بداند که پیش از برقراری رابطه با کشورهای خارجی باید مردم افغانستان را با خود همراه کند. کرزی همچنین درباره عملکرد یک ساله طالبان ضمن تاکید بر ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان گفت: بجز موضوع امنیت، ما با اقتصاد در حال فروپاشی مواجه هستیم و هنوز با دولت فراگیر و حضور قشرهای مختلف مردم در قدرت فاصله داریم. و از ادامه تعطیلی مدارس دخترانه در کشورش ابراز نگرانی و تأکید کرد این ممنوعیت آموزش مانع پیشرفت و توسعه افغانستان شده است و آینده این کشور را با خطر مواجه ساخته است. در آستانه 24مین سالگرد قتل عام هزارها به دست نیروهای طالبان در مزار شریف، جبهه ضد طالبان موسوم بر جبهه مقاومت ملی شناسایی این رویداد را به عنوان نسل کشی خواستار شده است. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان، روز سه‌شنبه در توییتی نوشته است که طالبان در ماه اسد سال 1998 هزار فرد ملکی هزاره را به دلایل نژادی و فرقوی در مزار شریف قتل عام کردند. نظری شناسایی این عمل طالبان را به عنوان نسل کشی خواستار شده است و اظهار کرده است که مردم افغانستان امروز بار دیگر با تکرار جنایت های طالبان روبرو هستند. طالبان پس از تسلط بر شهر مزار شریف در 17 اسد سال 1377 به قتل عام مردم در این شهر دست زدند. تحریک طالبان پاکستان کشته شدن عمر خالد خراسانی از فرماندهان ارشد این گروه را در افغانستان تایید کرد. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان تایید کرد که عمر خالد خراسانی عضو ارشد و مفتی حسن و حافظ دولت خان دو نفر دیگر از اعضای این گروه بر اثر برخورد موتر خود با بمب کنار جاده‌ای در افغانستان کشته شدند. عمر عبدالولی مهمند با نام مستعار عمر خالد خراسانی قبلا ریاست تحریک طالبان پاکستان را در مهمت ایجنسی در مرز افغانستان بر عهده داشت و در هفته‌های اخیر در مذاکرات با مقامات پاکستانی، جرگه‌های پشتون و علمای مذهبی حضور داشت. شش نفر از مترجمان نیروهای بریتانیایی که در افغانستان باقی ماندن علیه دولت لندن توصیه قضایی تشکیل دادند. وکیل این ترجمانان گفته است هرچند پس از درخواست‌های مکرر و ارائه مدارک قانونی چهار نفر از شش نفر اجازه سفر به بریتانیا را دریافت کردند، اما هنوز هم شمار زیادی از همکاران دولت بریتانیا در افغانستان سرگردان هستند. وزارت دفاع بریتانیا با ابراز تأسف از تأخیر در انتقال همکاران دولت لندن از افغانستان اعلام کرده است که منابع بیشتری را برای شناسایی متقاضیان واجد شرایط اختصاص می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفته است ما به جابجایی افغانستانی‌های واجد شرایط که با نیروهای مسلح بریتانیا کار می‌کردند ادامه می‌دهیم و با شرکای خود در منطقه همکاری می‌کنیم تا هرچه بیشتر مردم را به طور منظم از افغانستان خارج کنیم. منابع محلی در اندرابهای بغلان از پرواز طیاره‌های بی‌سرنشین ناشناس در آسمان این مناطق خبر می‌دهند. با گفته یک منبع آگاه محلی، از بامداد امروز شنبه 18 اسد تاکنون طیاره‌های بی‌سرنشین در آسمان اندرابها در حال گشت زنی هستند. این منبع آگاه افزود ارتفاع این طیاره‌ها بسیار بالاست و با امکانات عادی نمی‌توان آنها را رصد کرد. سفر وزیر معارف حکومت موقت طالبان به ولایت خوز عنوان گزارش همکارم عزیز زاهد است که با اتفاق میشنویم.
وزیر معارف حکومت سرپرست طالبان در سفر به ولایت خوز در جنوب شرقی افغانستان بار دیگر به مسئله باز شدن مکاتب دخترانه در افغانستان پرداخته ولی حرفای او و موقف گیری او در مورد عوامل بسته شدن این مکاتب بار دیگر باعث بحث گسترده در میان مردم افغانستان خصوصا در شبکه‌های اجتماعی شده است. وزیر معارف حکومت سرپرست طالبان در این سفر در ولایت خوست در مورد عوامل بسته ماندن مکاتب دخترانه گفت که این مکاتب به علت محدودیت‌های فرهنگی بسته مانده است. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگویند که مکتب‌های دخترانه به علت محدودیت‌های فرهنگی در افغانستان بسته است. وی که در ولایت خوست با خبرنگاران صحبت میکرد گفته است که امارت طالبان میکوشد که برای دور ساختن این مشکل در تمامی بخش های افغانستان مکتب ها را برای دختران بازگشایی نماید. نوراللهی منیر سرپرست وزارت معارف ضمن اعلام این مطلب می افزاید که مردم با تعلیم دختران نه بلکه با بیرون شدن دخترانشان از خانه حساسیت دارند و فرهنگ افغانها در این قسمت سخت حساس است و او می گویند که به شما بهتر معلوم است که حکومت طالبان کوشش می کند که با مردم به یک موافقه برسد و این پروسه به خیر آغاز گردد. به گفته این مقام حکومت سرپرست افغانستان درباره این که مکتب‌های دخترانه به خاطر تغییر نصاب تعلیمی بازگشایی نشده است، این مسئله را رد کرد و گفت مسئله بحث نصاب نیست بلکه مسئله عوامل فرهنگی مردم افغانستان است. به گفته این نصاب تعلیمی در افغانستان مشکل دارد، اما گفت که تا هنوز برای تغییر نصاب در افغانستان عاجل برنامه در دست نیست و نه این نصاب در به عجله قابل تغییر است. یعنی همان نصاب تعلیمی که حکومت پیشین را انداخته بود طالبان هم از او استفاده میکنه و آن را به پیش میبرد. نوراللهی منیر سرپرست وزارت معارف افغانستان همچنین گفت که ما هیچ گاهی نگفتیم که کار را روی نصاب همکنون آغاز میکنیم. نصاب حق هر ملت و هر مردم و هر حکومت است که در آن تغییر بیاورد. اما این حرفهای او در حال مطرح میشود که مسائل فرهنگی و محدودیت‌های فرهنگی مردم باعث بسته ماندن مکاتب است و نه نصاب، که بر اساس گزارش‌های خبری معین وزارت معارف حکومت سرپرست یعنی معاون همین نوراللهی منیر روز یک شنبه تأخیر در بازگشایی مکتب‌های دخترانه را برخواسته از مشکلات در نصاب آموزشی برای دختران دانسته بود. سید احمد شهید خیل معین منابع و اداره وزارت معارف افغانستان گفته بود که نصابی که روی دست بود سه مرتبه سریع آن نصاب کار شد، باز هم این موضوع تکمیل نشده. انشاءالله روی این موضوع ما در قبال مردم خود اگر مرد است و یا زن مسئولیت داریم. البته وزارت معارف افغانستان همچنین میپذیرد و تایید میکند که از میان نزدیک به 20,000 مکتب در کشور بیشتر از 5,000 آن بی‌ساختمان است و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد. البته حرفهای نوراللهی منیر سرپرست وزارت معارف در شبکه‌های اجتماعی خیلی بحث برانگیز شده و از زوایای مختلف مردم این موقف حکومت سرپرست طالبان را آن هم به سطح کابینه مورد بحث قرار داده و آن را با چالش کشیده و برخی استدلال کردند که اگر بحث فرهنگ باشد چرا پس برای این بحث فرهنگی و محدودیت فرهنگی که مردم در مورد دختران و زنان خود دارد در افغانستان چرا در برای پوهنتون نیست که دختران جوان به پوهنتون می رود ولی دختران کم سن محدودیت دارد که با معارف که مربوط وزارت معارف می شود یا در محدوده مکتب هستند با اونجا اجازه داده از خانواده ها داده نمی شود. و همچنین گفته است که حتی مردم افغانستان که وضع اقتصادیشان خیلی پایین هستند و حتی زنان کیلومترها دورتر از خانه خود به مزرعه، باغ و آوردن آب به خانهشان زحمت می کشد، سفر می کند چندین کیلومتر دورتر از منزل خود، چرا در اونجا باز حساسیت و مسائل فرهنگی که در مورد بیرون شدن زنان از خانه ها هست چرا اونجا باز این حساسیتی ها نیست که برای تعلیم دختران هست؟ در مجموع بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان که نزدیک به یک سال آن پوره می شود، بزرگترین نقطه بحث برانگیز همین مسئله محدودیت های روی دختران برای رفتن به مکتب است و بسته ماندن مکاتب دختران است که برای طالبان به یک چالش تبدیل شده و هر روز نزدیک به هر روز همین مسئله سرخط خبرها در افغانستان یا بحث‌های سیاسی در افغانستان میباشد و هنوز هم طالبان به یک موقف واحد و همچنین یک تعیین یک زمان تعریف شده که در آن این مکاتب باز خواهد شد به اون نتیجه نرسیده.
افزایش بیماری کمبود خون و نیاز به اهدای خون از سوی مردم در جلال آباد عنوان گزارش همکارم آصف شینواری است که دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان میگوید روزانه ده ها مریض مبتلا به بیماری کمبود خون به شفاخانه مرکزی جلال آباد مراجعه می نماید. با گفته مسئولان با توجه به افزایش تعداد این مریضان به هزاران سیسی خون نیاز دیده می شود. دکتر رویداد خان مسئول بانک خون در شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد میگوید روزانه ده ها تن از مریضان مبتلا به بیماری کمبود خون تالیسمیا به شفاخانه مراجعه می نماید، اما آنها تنها به مریضانی که وضعیت خوب اقتصادی نداشته باشد به گونه رایگان خون می دهد. دکتر رویداد خان میگوید با آن هم که روزانه ده ها جوان برای اهدای خون به بانک خون مراجعه می نماید، اما با توجه به افزایش مریضان مبتلا به بیماری کمبود خون این خون بسنده نمی باشد. وی از همه جوانان خواست که اهدای خون از لحاظ طبی هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی نماید و باید خونشان را به مریضان نیازمند اهدا نماید.
هم به احساس باندې راځي چې دا مریضان چې تاسو وګوري واکه ډېر زړه درد دی او زړه درد پیل ورته کنه تقریبا د ورځې موږ سالوي 50 او 100 د ورځې تلاسمه مریضان راځي او دا داسې مریضان دي چې یو فامیل نه 15 مریضان سلور مریضان نو هغه فامیل خو وینه ورکول خو بځای پرې راځي چې سرخانې ته راوستل وس نه لري نو همدا د ښار ځوانان دي د اطرافو نه راځي خان نه راځي دوی باندې زړه درد پیل وینه ورکوي د الله پر ځای ورکوي وینه چې دا ټوله دنیا کې د دې بدیل نه دی پیدا شوی.
سید کریم یک جوانی که به گونه رضاکارانه برای اهدای خون به بانک خون آمده است میگوید در حال حاضر تمامی خانواده ها از لحاظ اقتصادی در شرایط بد قرار دارند و خانواده‌ای که مریض مبتلا به بیماری کمبود خون داشته باشد توان خریداری خون در بازار را ندارد. و نیز از دیگر جوانان خواست تا برای کمک به نیازمندان خونشان را اهدا نماید. صحبت الله یک تن از مریضان مبتلا به بیماری کمبود خون میگوید در خانواده‌اش 5 تن مبتلا به بیماری کمبود خون میباشد و گفته موصوف اگر کمک این جوانان رضاکار نباشد توان تهیه خون را از بازار ندارد.
حکومت ته یو بس دغه شان دي خلکو په سیګور دغه خلک پیراکی کلا کلا جام نشه کلا ډاکټر صاحب د خپل کوشش وکړي ډاکټر صاحب دې پیراکی نه خلک ترې ماشاءالله دا ځوانان دي.
پر اساس معلومات ډاکټران بیماری کمبود خون یا تلیسمیا یک بیماری موروثی است که از والدین به فرزندان انتقال مییابد. همچنان ازدواج در بین اقارب نزدیک نیز یک از عوامل دیگر انتقال این بیماری خوانده می شود که در افغانستان از این گونه واقعیت بیشتر دیده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
امرالله صالح: طالبان از ظواهری را مخفیانه به خاک سپرده است. پنتاگون: برای سرکوب تروریست ها به حضور نظامی در افغانستان نیاز نداریم. و کرزی: امریکا اشتباهات خود را در قبال افغانستان جبران کند. خب، مشروع خبرهای ساعت 6 و اطلاع شما رسید. بسیار تشکر از همراهیتان. همچنان در خدمت شما هستیم در بخش تحلیلی این سرویس خبری. طالبان سهیل شاهین، سخنگو و رئیس دفتر سیاسی خود در قطر را به عنوان سفیر هیئت حاکمه افغانستان در سازمان ملل معرفی کرده است، اما همچنان نماینده حکومت سابق افغانستان کنترل نمایندگی دائمی سازمان ملل را حفظ کرده است. کمیته 9 نفره استوارنامه سازمان ملل هنوز درباره درخواست حکومت موقت طالبان برای کنترل چوکی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل تصمیمی نگرفته است. در این باره با گفتگوی ما با کامبخش نیکویی پیرامون بحث عضویت نماینده حکومت موقت طالبان در سازمان ملل توجه بفرمایید.
جناب استاد کامبخش نیکویی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. خب میدانید که در این یک سال بحث چوکی طالبان در سازمان ملل خب به یک موضوع تبدیل شده بود در رسانه ها. اخیراً گفته شده که در صورتی که کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد سهیل شاهین نماینده معرفی شده سوی طالبان را به عنوان سفیر افغانستان بپذیره، ممکنه که چوکی شورای حقوق بشر که کابل در زمان حکومت پیشین از حوزه آسیا اقیانوسیه برای کسب او چوکی نامزد شده بود به افغانستان برسه. به نظر شما چقدر احتمال داره که سازمان ملل متحد اعتبارنامه سهیل شاهین را بپذیره؟
خوب اتفاقا تمام دولت ها و حتی سازمان ملل متحد مسئله برسمیت شناختن و سپردن در واقع چوکی افغانستان را به گروه طالبان مشروط بر اقدامات عملی از اینها در مسائل حقوق بشر، مسائل دولت های دولت همشمول و موازین دموکراسی و اینها در واقع شرایط گذاشتن. حالا یک سال ما تجربه کاری طالبان را اگر ببینیم و در واقع بررسی بکنیم، می‌بینیم که طالبان بیشتر از موازی ایدئولوژیک خودشان گذار نکردن و بر پایه فکر و اندیشه و همون ساختار ایدئولوژیک خودشان تصمیم گرفتن و این اقدامات یک ساله طالبان در واقع نشان می‌دهد که این گروه در شرایط و قواعد و در واقع زمینه‌هایی که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در واقع مشروط گذاشتن گام بر نداشتن. من فکر نمی‌کنم که حالا در این با این وضعیت، با این ساختار، با این در واقع رفتار طالبان را به رسمیت بشناسند و چوکی افغانستان را در سازمان ملل متحد بر در واقع دولت افغانستان واگذار بکنند. ولی از جاهای اگر برخورده ها سیاسی شود، حالا تا این چند وقت حالا ما میبینیم که موازی طالبان قندهاری نزدیک به ایالات متحده آمریکا هست و در این مصاحبه پسینه که آقای مجاهد نشان داد که در واقع جاهای نزدیک هست با در واقع اون روی کرده های آمریکایی و بیشتر تمایل نشان میدهد به گفتگوها و مسائلی، مثلا حملات پهباد آمریکایی را در کابل هم زیاد نکوهش هم نکرده و در واقع بیشتر خواهان بوده که ما باید تامین رابطه با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم و آمریکایی ها باید ما را به رسمیت بشناسند. اینجا نشان میدهد که در واقع یک جاهای نزدیکی طالبان، البته یک گروهشان نزدیکی گروه طالبان با آمریکایی ها کلید خورده. حالا شاید هم تعاملات دوحه در سالهای قبل هم بوده باشه این مسئله. اگر از موازی سیاسی و رویکرده های سیاسی که ایالات متحده آمریکا فشار بیارد در سازمان ملل متحد و این چوکی را واگذار بکند، الا اینکه بسیاری از دولت های دیگری که به ارزش های دموکراتیک، به ارزش های حقوق بشری، به مسائل مثلا آزادی های بیان، آزادی عقیده و اندیشه اینها باور دارند، فکر نمی‌کنم که حالا اینها تمایل نشان بدهند به اینکه بیایند و در واقع چوکی را به آقای سهیل شاهین واگذار بکنند. و کما اینکه فشارهای حقوق بشری هم خیلی زیاده در اینجا. از اینجا من اتفاقا در مقطعی حساسی و در شرایط فعلی بعید میدانم.
خب با توجه به مطالبی که شما فرمودید که بعید هست که این چوکی به طالبان واگذار بشه، بفهمید که اصولا چرا چنین موضوعی اصلا مطرح شد اگر قرار نیست که این چوکی واگذار بشه به طالبان؟
خب من یک جایی اشاره کردم که اتفاقا یک بحث سیاسی هست. ما از بودی سیاسی اگر نگاه بکنیم، قضای افغانستان اتفاقا یک جاهای دولت هایی که بیشتر در سطح نظام بین‌الملل در واقع نقش برازنده ای دارن و حالا مشخص به ایالات متحده آمریکا یک جاهایی میخواهد که به روی کرد دیگری، به موازی دیگری بیاد در افغانستان سیاست بازی بکند و حالا میدان خوبی هم از برای خودشان که حالا یک جاهایی به طالبان رو زیر ذره‌بین خودشان داشته باشند و جایی بتانند که تطمیع بکنن و در واقع به اساس ریتردهای خودشان پیش بروان. من به فکر میکنم که یک جاهای مناسباتی حالا آمریکایی ها با طالبان یک جاهای کلید خورده است. حالا این عملات اخیری در واقع آمریکایی ها بر علیه حالا رهبری القاعده در افغانستان یک جاهای نشان میدهد که آمریکایی‌ها دارن این منطقه را لسد می‌کنن و بررسی می‌کنن و یک جاهای نزدیک میشن. کما این که ما می‌بینیم که روز به روز روی کرده ها و مناسبت ها نزدیکتر می شود. حتی آقای بایدن هم ضمن اشاره کرد که ما منطقه را برای دشمنان سنتی خودمان که حالا روس ها باشه، چینایی ها باشه، جاهای دیگری باشه، رها نخواهیم کرد. حالا کلی گفت، ولی من حدس می زنم که منظورش افغانستان هست و اونا تاکید کردن که ما افغانستان را رها نخواهیم کرد و از راه های دیگری و از مسیر های دیگری در تعامل میشیم تا اینکه بتوانیم سیاست های خودمان را گسترش بدهیم. از این روی کرد اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که حالا مسائل واگذاری در واقع کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد برای طالبان و یک جاهای باز کردن گفتگو با اینها نشان میدهد که بازی ها در واقع پیچیده میشوند و بازی ها بیشتر و از بود حقوقی و از بود در واقع حقوق بشری و الزامات های دموکراتیک دیگرش به یک جاهای دیگری میرود که حالا باید اینها با همدیگر نزدیک شوند. ما فکر می‌کنیم اینا فشارهای سیاسی هستند پیش از اینکه فشارها مسائل حقوقی، مسائل حالا الزامات های حقوق بشری اینها باشند.
این خالی بودن چوکی افغانستان در سازمان ملل چه پیامدهایی به نظر شما خواهد داشت؟
خب این پیامدهای متعددی دارد، هم از بود سیاسی و هم از بود فرهنگی و از بود اقتصادی و ابعاد متعدد. در واقع این پیامدهای ناگواری به افغانستان داشته و در طی این یک کمتر از یک سال هم نشان داد که حالا در واقع عدم تشکیل یک دولت مشروعی که حالا در واقع بتواند خواسته های مردم افغانستان را داشته باشد، خواسته های کشورهای منطقه و همین گونه جامعه ملل را داشته باشد و در واقع این خواسته ها در مراجع بلند سازمان ملل متحد به فریاد بیان، حالا از مسائل در واقع بهداشت، از مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و فرهنگی باید صحبت شود. من فکر می‌کنم که اگر دولت طالبان بتواند در این مقطع زمانی کرسی سازمان ملل متحد را حالا که در واقع نماینده افغانستان را جا معرفی بکند، شاید هم برای دولت افغانستان، برای گروه طالبان در واقع بسیار آسیبی داشته باشد و هم برای مردم افغانستان هم آسیب‌های متعددی دارد و برای این که اون یک مرجعی است که از اونجا دادخواهی صورت میگیرد و در واقع زبان مردم افغانستان و در واقع اونجا اون هویت و صلابت مردم افغانستان را در واقع به نمایش میذارند. همین گونه هم برای طالبان هست که طالبان خودشان را میتونند در اونجا تبارز بدهند و برای جامعه جهانی نشان بدهند و کشورها را از مسیر دیپلماتیک اقناع بسازند که حالا ما مبتنی بر الزامیت های سازمان ملل متحد و در واقع مکلفیت های حقوق بین الملل به همسایگان خودمان و جاهای دیگری هم نشان خواهیم داد. اگر قرار باشد که این کرسی به زودترین فرصت به دست طالبان در واقع نافتد، من فکر می‌کنم که پیامدهای بسیار جدی برای طالبان خواهد داشت و طالبان را به چالش های متعددی مواجه خواهد کرد. حالا فعلا غیابی حالا آقای فائق هم نمایندگی میکرد، ولی حالا دولت سایه بگیم، دولت در تبعید بگیم، حالا یک دولت مخلوع بگیم که حالا فعلا حضور فیزیکی در افغانستان ندارد، ولی حالا آقای فائق اون کرسی را پیش میبرد. اما به طور جدی پیامده های اولی از این برای طالبان هست که طالبان را اتفاقا از اون مسیری که دولت ها را اقناع بسازد برای مناسبات سیاسی و اقتصادی اینها بسیار جدی صدمه خواهد زد.
بله، گفتگوی ما بود با آقای کامبخش نیکویی، استاد دانشگاه، پیرامون بحث عضویت نماینده حکومت موقت طالبان در سازمان ملل. در شرایطی که امریکا در سال گذشته افغانستان را ترک کرد و مطابق توافقنامه صلح دوحه بین قصر سفید و طالبان در فوریه 2021، اردوی امریکا نباید حاکمیت ملی افغانستان را از طرق مختلف از جمله حملات هوایی نقض کند. اما حمله پهبادی اخیر به این کشور و کشته شدن ایمان الظواهری، سرکرده القاعده، در حمله امریکا به کابل پیش از هر چیز نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان توسط امریکاست که البته طالبان هم آن را نقض توافق صلح دوحه دانستند. این دیدگاه وجود دارد که چنانچه امریکا بخواهد در آینده نیز با بهانه به خطر افتادن منافع منطقوی و امنیت خود افغانستان را آماج حملات پهبادی خود قرار دهد، ممکن است مجددا منازعه و درگیری مسلحانه بین طالبان و امریکا به وجود آید. این موضوع را همکارم قریشی با آقای بیژن پور آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم رحمت الله بیژنپور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، تشکر میکنم از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. بفرمایید که نگاه شما به اقدام نظامی آمریکا مبنی بر عمله در کابل و کشته شدن زواهری چیست؟
سلام عرض میکنم. از شبت که در رابطه با مسئله این که حمله امریکایی ها و کشته شدن ایمن زواهری در افغانستان چی پیامد تبعات خواهد داشت، واضح است که در این بازی یک سری از اهداف و برنامه های نهفته خواهد بود که بیشتر مسائل بین‌المللی را به لحاظ خواهد کرد و چالش های بیشتری را میان طالبان و جامعه جهانی به وجود خواهد آورد. از جهت دیگر شکی نیست که یک بخشی از طالبان با این کشته شدن زواهری در رابطه خواهند بود و از کجا معلوم که توسط بخشی از اینا چوکار شده و جریان به این شکل در آمده. دو تا مسئله است: یک، فشار آمریکا برای مبارزه علیه تروریسم و سازمان های افراطی، و فشار سازمان های افراطی و طالبان در رابطه با مسئله ای که پیش آمده است. در حقیقت هر دو یک توازنی را در رابطه با بحث فشار بر طالبان به وجود خواهد آورد. ممکن است استخبارات پاکستان و بخشی از سازمان‌های استخباراتی و سازمان‌های توریستی بر طالبان خردگیری کنند که این مسئله باید در افغانستان انجام نمی‌شد و چرا چنین شد، در مسئله بن لادن نیست چنین گپایی به وجود آمد، طالبان در او وقت متهم کردن پاکستان که چرا پاکستان چنین کار کرد. یاد ما باشه که هم در کشته شدن ایمن زواهری پاکستانی ها شامل خواهند بود و هم در کشته شدن بن لادن بودند. بنابراین معلوم است که استخبارات پاکستان در کنار بخشی از طالبان روند کنونی را به وجود آورده است و خب بسیار سهل است که امریکایی ها و طب است مثلا پیوند طالبان نسبت به القاعده عمل خواهند کرد.
خب استاد، بفرمایید که آمریکایی‌ها در ورای این اقدام دنبال چی بوده و هستند؟
آمریکایی‌ها در حال حاضر به دنبال این هستند که در جنگ‌های شدید تبلیغاتی هم در حوزه بالکان، هم در حوزه جنوب و یا شرق دور، تایوان و اینا، در حقیقت در برابر حریفان بزرگ خود مثل چین و روسیه می‌خواهد که جبهه تبلیغاتی به خاطر ایجاد حسن نیت در رابطه با مسائل بشری داشته باشه و مثلا افغانستان تنها خرج تبلیغاتی داره برای آمریکایی ها در زمینه ای که اونجا اگر مسائل رقابت هاست و یک سلسله کنش و واکنش های بین حریفان بزرگ بین‌المللی است، اینجا آمریکا به دنبال نجات افغانستان و مردم و مسائل بشری بیشتر خواهد بود و از این نظر مثلا حقوق بشری اعلام میکنن اما استخباراتی عمل میکنن.
با نظر شما وضعیت کنونی چی را میرسانه با آینده افغانستان در این بازی ها با کجا قرار خواهد گرفت؟
من باورم این است که طبیعتا مسئله افغانستان به هر نسبت دچار تغییرات و تحولات بسیار خواهد شد. هم بنبستی وضع کنونی به لحاظ اقتصادی که طالبان خب هم پولایی که از گذشته به اختیارش هم بود، هم پولایی که به اساس کمک ها وارد میشه و اختیار طالب است، مردم از درآمد، از استفاده و خدمات یا خدمت رسانی دولت محرومند و هیچ گونه جنبه خدماتی نداره حکومت طالب در افغانستان. از این نظر طالبان به بنبست رسیدند. پس به این ترتیب آمریکایی ها سعی میکنن که بیشتر در سیاست های منطقوی در جنوب آسیا با محوریت افغانستان یا در آسیای مرکزی با محوریت افغانستان عمل بکنن که این یک موضوع بسیار خوب برای آمریکا خواهد بود. در حال حاضر هم بحران 90% داریم از نظر فقر، از نظر تنگ دستی، از نظر بی‌درآمدی برای مردم و چنین چیزی یک تهدید عمومی است و دولت اگر آهنین هم باشه در برابر اراده مردم به خاطر او به اصطلاح پایان یافتن امید و آرزوهای مردم، طبیعتاً تاب نخواهد آورد و فروپاشی‌های زیادی در برابر طالبان نیز خواهد بود.
<تص->
دبیر کل حزب الله لبنان گفت جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خامنه‌ای پرچمدار اسلام قوی باقی خواهد ماند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز در مراسم مرکزی عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام در زاهیه جنوب بیروت که همکنون در حال برگزاری است تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران محور مقاومت و قبله جهان اسلام باقی خواهد ماند. سید حسن نصرالله با تمجید از نیروهای مقاومت در فلسطین که همواره با پایداری اسطوره‌ای مبارزه می‌کنند بار دیگر بر پایبندی حزب الله به مسئله قدس و مسجد الاقصی و ایستادگی در کنار ملت فلسطین تاکید دارد. دبیرکل حزب الله لبنان با قدردانی از مقاومت مردم یمن بر رغم محاصره و درد و رنج‌های فراوان گفت شرایط حاکم بر ملت یمن تجسم وضعیت کربلای حسینی علیه السلام است و یاری رساندن به این ملت برای هر انسان آزاده و شریف از واجبات است. مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد مقاومت با ابتکار عمل، خلاقیت و قدرت ایمان پاسخی کوبنده به جنایات رژیم صهیونیستی خواهد داد. مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و تسلیت و تبلیغ شهادت مردم مظلوم و بیگناه فلسطین و غزه و همچنین 3 تن از فرماندهان عالی رتبه سازمان جهاد اسلامی بر ادامه رویکرد مقاومت و ایستادگی تا پیروزی تاکید کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 خواهد بود. عصرتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم با سفر محرمی همراه شوید.
سفر محرمی
خدا، خدایی که زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر موجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر امروز ما خوش آمدید. با شما سفر به محرم افغانستان را داریم. شما که با اخلاص تمام همه و همه در این مراسم با شکوه اشتراک می کنید و از عاشورای حسینی درس آزادگی می گیرید. قندهار هم یکی از قطب‌های برگزاری با شکوه عزاداری محرم حسینی در افغانستان هست و مردم در تکایا و امام باره ها به نکوداشت شعایر محرم می پردازند. Thank you.
د دین می ودا کربلا د حسین د دین می ودا کربلا د حسین د زړه دی ودا عاشورا د حسین چوک دی حسین زیل در کا عاجز پدی خبر دی یو الله د حسین او بو سنکی تشن لب شهید سو سا عجیب دا ماجرا دا حسین دا محمد دا غرلو گیش و پورتا کلچی وس و خیمگا دا حسین السلام علیک یا ابا عبدالله
عاشورا نگاه جهان شمول دارد و مخاطبش هم وسیع است و نزد مردم افغانستان هم همین دیدگاه است. سخنانی از مولوی حق پرست می شنویم.
ببینید که خداوند در این روز عاشورا که ما گفتیم دیگر خداوند خلقت زمین و آسمان و لوح و قلم و عرش و کرسی و رحمت و ارواح جنت را خداوند در این روزها پیدا کرد. بنان این ایام بر ما از نقطه نظر از این نیست که مثال گفت این روز تنها مال یک مذهب باشد، این روز مثال مال مذهب تشیع باشد. از شهادت حضرت امام حسین حدوداً 1300 و چند سال تیر میشه، بازم این ندای شهدا و این ندای کربلای معلا همیشه بلند است و مردم بر شهادت سوکواری میکنن. این مقام خداوند که به حضرت امام حسین نصیب کرد، او جوان مردی را فکر بکنن که علی اصغر کوچک برش رحم نکد فرائن وقت بر گلوی حضرت علی اصغر تیغ زدن.
در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ که زیارتگاهی به نام مولا علی علیه السلام در آن هست و زائران زیادی از افغانستان و بیرون از افغانستان دارد هم تکیه خانه های متعددی در نقاط مختلف شهر برپا می شود و مردم به عزاداری می پردازند.
سلام علیکم بر شما و شنوندگان شما. مشتبه عیدری است و مسئول هیئت بیت‌الاذان مزار شریف در افغانستان و مزار شریف خدمت اهل بیت و ائمه را در بخش های مذهبی پیش می‌برند در مزار شریف. مراسم ما خدا قبول کند روز 13 شب است و دعا از سخنرانی از روزخانی و سینه‌زنی. آدرس ما مزار شریف مدرسه علمی سلطانیه کوچه امام ابراهیم پشت تفاوتات مزار شریف در اینجا واقع است. ما از بچگی در محرم و در تکیه خانه و در حیات ها بودیم، اما در حیات بیست‌الاذان دو سال میشه که خود مسئول حیات شدیم و قبلا خود حیات 4 سال است که در مزار شریف ایجاد شده و برای دین و مذهب کار میکنند در افغانستان. در مراسم های مذهبی مخصوصا در محرم عزاداری آقای امام حسین علیه السلام باید هیچ غروری نباشه. در وقت تکیه خانه یا هیئت که ما میاریم شرکت میکنیم باید بدون ریا و بدون چی، فقط به خاطر رضای خداوند و خوشنودی ائمه باید شرکت کنیم و پشت گپ‌های سیاسی و دیگر گپ‌های اقتصادی که مثلا در بیرون از کارهای مذهبی خود باشیم، فقط به خاطر رضای خداوند ما خدمت کنیم و مستمعی که می باید باشم جان نسان خادم امام حسین باشم باید خدمت انجام بدیم.
مردی که به جستجوی دریا می رفت، با شکوه و گفتگوی دریا می رفت. هنگام نزول اشک از دیده مشک، دیدند که آبروی دریا می رفت. دیدند که آبروی دریا می رفت.
سر مردان خدا را به سر نیزه زده، سر مردان خدا را به سر نیزه زده. مرد باشید دیگر سنگ بزنها نزنید، شامیان خنده بر زخمی جگر ما نزنید. شامیان شامیان جگر ما نزنه، بزنان سنگ اگر بر سر بازار زده، بزنان سنگ اگر بر سر بازار زده. دختران را به کنار سر بابا نزنه، شامیان خنده به زخم جگر ما نزنه. شامیان رقص و شادی جلوه محمل زینب نکنید، رقص و شادی جلوه محمل زینب نکنید. پای سرگاه بریده به زمین پا نزنید، شامیان خنده به زخمی جگر ما نزنید. شامیان شامیان جگر ما نزنه. گر بندی دار سر پاک حسین آمده، گر بندی دار سر پاک حسین آمده. اینقدر دست به هنگام تماشا نزنه، شامیان خنده به زخم جگر ما نزنه. شامیان
محرم ماه ایثار و فداکاری است و در افغانستان هم مردم این درس مهم را می گیرند و یک رسم بسیار نیکو که به مراسم محرمی علاوه شده، اهدای خون از سوی شهروندان است.
از نقطه نظر دینم، کسانی که در راه دین خدا مخلصانه به شهادت میرسند، اگر ما به اینا بگیم که اینا مردگان است، گناه بزرگ است. به این معنا که خداوند جلت عظمتو در کلام خود می فرماید که ولا تقول لما یقتل فی سبیل الله اموات، بر اینا نگوین، کسانی که در راه خدا به شهادت می رسن اینا نگوین که مرده هستن، زیرا گناه بزرگ است. بلکه اینا زنده هستن، حیات هستن. کسانی که شعور ندارن، درک ندارن، فهم ندارن، دیگر این درک کرده نمیتونن. طبیعی است که شهادت حضرت امام حسین یک ایثار بوده، یک قربانی بوده در راه دین خدا، در حمایت دین خدا، در حمایت از حقوق مظلوما، بیچاره ها، مستضعفین، کسانی که بالا اینا ظلم و تجاوز صورت میگیره. امام حسین قیام میکنه در برابر یزید و بزرگترین قیام میکنه و این قیام درس بزرگ برای قاطبه ملت اسلام است و حتی بزرگترین رهبران جهان اسلام و جهان کفر از این استفاده کرد از مکتب امام حسین. چنان چیز شما میبینیم که گاندی میگه که من مکتب امام حسین مطالعه کردم و مکتب امام حسین مرا درس داد که چه رقم هندوستان بسازم. وقتی این فلسفه را در خود داره قیام امام حسین، بزرگترین فلسفه است که باید زمامدارای ما، کسانی که زمام امور و ملک ما به دستشان است، باید زندگی امام حسین را مطالعه بکنن و فلسفه مکتب امام حسین را درک بکنن تا این ملت مظلوم خود از حسارت و از مظلومیت و از بیچارگی اینا بالاخره نجات بتن.